بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بحث ما همونطوری که خاطر شما عزیزان شنونده استحضار داره در زمینه معاد بود در قرآن کریم و رسیدیم به این که ما قبل از بررسی اصل معاد لازم است که شخصیت انسان رو بشناسیم و به دنبال این بحث وفات مطرح شد و موت و مرگ مطرح شد که به دنبال اون بحث با شما عزیزان امشب این بحث رو داریم که ما وقتی به جهان می نگریم هر موجودی می‌بینیم در سر خود هدفی را می‌پروراند و به طرف اون هدف حرکت می‌کند و سیر به اون هدف برای همه موجودات قطعی است و این سیر نه این که به اراده انسان باشد چه بخواهد و چه نخواهد، موجودات مخصوصا انسان برای سیر خودش هدفی دارد و به اون هدف حرکت میکند. یعنی یک درخت گلابی یک جهتی دارد که به اون جهت حرکت می کند. البته حرکت هایی دارد عرضی، ولی این حرکت که منظورمه حرکتی است که در متن ذات این موجود است، نه حرکت کمی که این درخت بزرگ می شود و تنومند می گردد و میوه فراوان می دهد و نه حرکت کیفی که یک روزی گلابی کال بوده و اینک رسیده و شیرین شده و یا حرکت در زمان و مکان، بلکه منظورم حرکت در ذات اوست، ذات آنه که نامش در کتب فلسفی ما حرکت جوهریست. بنابراین این موجود حرکت میکنه و به یک جایی میرسه و میوه جدا میشود، به این میوه بسیارش خوراک انسان میگردد و مقداری از این میوه توان انسان میشود، بدل مایه تحلل انسان میگردد و بالاخره این میوه هوش می شود و فکر می شود و عقل می شود و انسان رو در اهدافی که داره کمک می کند. تمام عالم طبیعت چنینه که یک سیری را با خود دارن. انسان هم همینطوره. انسان از اون وقتی که در شکم مادر بود سیر خودش رو کرد، به دنیا آمد، جوانی شد و پیر شد و اینک این دکان و این مغازه‌ای که ساخته، میگه دکان برای من کوچکه و روح میگه کسب و حرکت تکاملی در این مغازه و دکان دنیا برای من دیگر بسه و برای من کمه، بدن رو ول میکند و سیر را به عالم برزخ موکول میکند و متبدل میکند خودش رو از حرکت در دنیا به حرکت در عالم برزخ، که این حرکت در متن ذات انسانه. یعنی ذات ما بخواهد یا نخواهد به یک جایی در سیره، که این سیر سیر جوهری و ذاتی است، نه سیر که از اینجا ما به شهر دیگری می رویم، این حرکت در مکانه، نه سیر که 40 سالگی 60 ساله می شویم به 20 ساله 30 ساله می گردیم، این حرکت در زمانه، نه اینکه کوچکی بزرگ می شویم، این حرکت در کمه، نه اینکه رنگ ما چنین بوده و الان چنانه، این حرکت در کیفه، بلکه اون چیزی که به سوی آن حرکت می کنیم خودمان در خود احساس این معنا رو فطری می کنیم که یک جایی رو به دنبالش هستیم و می رویم. البته حکما در کتب علمی خود استدلال عقلی آوردن که حرکت جوهری در تمام این موجودات وجود داره، و ولیکن من میخواهم عرض کنم غیر از اون ادله‌ای که بر اثبات حرکت جوهری آوردن، خود انسان احساس میکند به وجدان، به فطرت، که در حرکت، گتره نیست، عبث نیست، بی خود نیست، در حرکت به یک جایی. این حرکت حرکت جوهری است و غایت داره و هدف داره، که وقتی اولین مقطع خودش رو بعد از دنیا حساب میکنه، همون قبر است و عالم برزخه، و بعد از آن قیامت و سیر خودش رو ادامه میده، که این سیر برای هر انسان قطعی است، چه انسان سعید و خوشبخت و صالح و پاک دامن باشه و چه انسان شقی و بدبخت و فاسد و آلوده باشه، این سیر برایش قطعی است، همه در حرکت هست. دیدم آنان که خوبانن سیرشان بعد از دنیا سعودیست، که ان الابرار لفی عزیین، و آنان که بدانن سیرشان بعد از این دنیا نزولیست، که ان الفجار لفی سجین. بنابراین یک چنین حرکتی رو انسان داره، و این حرکت رو ما در سوره مبارکه حج آیات 5 تا 7 مشاهده می کنیم. البته در جاهای دیگر قرآن هم به این سیر با تعبیرهای مختلفی اشاره فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی. ای انسان ها، اگر شما در بعث و در برانگیخته شدن و در قیامت شکی دارید، به وضع موجودتون بنگرید و حرکتتون را ببینید چگونه است، و بفهمید این حرکت ادامه داره. ببینید در شکم مادر چجور حرکت بود، در دنیا چجور حرکته و سپس مرگه. بعد از اون رو هم بپذیرید که این حرکت ادامه داره. ای انسان ها، اگر شما نسبت به بعث و قیامت در تردید هستید، فانا خلقناکم بدون تردید، میدانید که ما شما را آفریدیم از خاک، ثم من نطفه، بعد از تبدلات فراوان در پشت پدران و ارحام مادران، شما در نتیجه نطفه شدید و در رحم مادر قرار گرفتید، ثم من علقه، و سپس علقه و خون بسته شدید، ثم من مضغه، و سپس گوشت جویده گردیدید، مخلقت و غیر مخلقه، بعضی خلقتتون کامل بود در رحم و بعضی ناقص. به هر حال حالا اون چه هست این است که این خلقت و این سیر از رحم مادر تا وقتی که به دنیا میایید برای این است که لنبین لکم، این سیر را ما برای شما بیان میکنیم تا بر شما روشن گردد که حرکت قیامت هم ادامه همین حرکت جوهری است. مشت نمونه خروار است. و نقر و فل ارحام ما نشا الى اجل مسمى. البته سیر انسان هم روی قانون و حساب و حکمت، و لذا ما در شکم مادر شما رو به حدی نگه می داریم که بدنتون کامل بشه، روح در آن بدمه که نوعاً به نه ماهگی می پیونده. و نقر رو فی الارحام ما نشا الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، و سپس ما شما را به عنوان طفلی به این دنیا می آوریم، ثم لتبلغوا اشدکم، شما جوان می کردید، و منکم من یتوفا، وقتی قوی شدید و بدنتون اسکلتش محکم گردید و بزرگ شدید، عده‌ای وفات می کنند و می روند، و منکم من یرد الى اول الامور، و عده‌ای به قدری عمر می کنند که دیگر نمی توانند کار بکنند، اون چنان پیر و خسته می شوند، و کیلا یعلم من بعد علم شیئا، تمام معلوماتشون یادشون میره، دیگه چیزی یادشان نیست. خب این سیر انسانه. البته من در یکی از بحث‌های پیش به این اشاره کردم که این که انسان چیزی دیگه یادش نیست، این با حرکت تکاملی مغایر نیست، زیرا این فراموشی به خاطر این است که قوا و اعضا و جواره خسته شده، ولی اصل روح و اصل نفس ناطقه به قدرت خودش باقی است و بلکه علت دوام در تزایید. و تر الارض حامده. حالا که انسان رو در این سیر چنین دیدی، ببین زمین هم سیرش چنینه. زمین را میبینی که خشکه، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی آب باران بر این زمین ریخته میشه، آب بر این زمین جاری میشه، میبینید سبزه ها میزنه، جوانه میزنه، انبتت و ربت، و هی رشد میکنه و بزرگتر میشه. همین طور است انسان. انسان هم مانند یک دامنه صحرا و مزرعه ای این چنین در سیره. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج به هیچ می نشیند به بار و به میوه بر اساس قانون به حساب آفرینش. ذالک بان الله و الحق، به این دلیل است که خدا بر حق و انه یحیی الموتا، خدا بر حق و تمام سیر موجودات هم به سوی حق. بنابر این سیر تکاملی ماست. و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این سیر یک سیر همیشگی است و نشان می‌دهد به انسان که انسان هم این چنین سیرش خواهد بود، مانند یک گندمی که می‌بینیم اینجور حرکت می‌کنه و به هوای جایی تلاش می‌کنه، به نظر یک مقصدی سیر می‌کنه. انسان رو به طریق اولا ما دارای یک چنین حرکت می دانیم. این حرکت انسان بر این جهت و با سیر منظم و مرتبی که این انسان داره. و آیات شریفه قرآن در این زمینه فراوانه و ما این یک به یک آیه اشاره کردیم، ولیکن آیاتیست راجع به اصل این آفرینش و اصل عالم طبیعت. خدا همین سیر رو بیان کرده، می فرماید هو الذی، اون خدا خداییست که توجه می کند به آسمان ها، ثم استوى الی السماء و هی دخان. ثم استوى، خدا توجه کرد به آسمان در حالی که این آسمان دود بود، گاز بود. فقال لها وللارض کیها، به آسمان فرمود حرکت کن، به زمین فرمود حرکت کن، طوعا او کرها. فقال لها وللارض کیها کرها طوعا او کرها. ولی اونها گفتن که ما میاییم طائعین، ما میاییم در حالی که اطاعت از تو میکنیم و سیر ما به سوی توست. پس اینکه انسان سیرش مرتب به یک جهت و یک مقصد و هدفی است، این از نظر قرآن کریم و روایات اسلامی قابل بحث و تردید نیست. این سیر رو ما بهش میگوییم حرکت جوهری. سیر میکنه امروز یک شکل، فردا یک شکل، امروز یک صورت، فردا یک صورت. صورت منظورم همون فعلیتی است که به دنبال قوه میآید، نه چهره. هر فعلیتی که انسان پیدا میکنه، به هر نقطه ای از مسیری که میرسد، این یک صورتی است که روی ماده او آمده. ولیکن در حقیقت اون سیل اساسی با روحه و به قول شاعر این دراز و کوته و صاف تن است، رفتن ارواح نوع دیگر است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود و منزل، نی به نقل. انسان اینجور سیرشه در جهان آفرینش. حالا پس بنابراین تا اینجا این نکته رو ما بهش رسیدیم که ما به یک مقصدی که میرسیم دیگه برامون زندگی در این دنیا قابل ادامه نیست. اینجا مرگه، یعنی ول کردن مغازه کوچک و دکانی حقیر برای کسب کافی نیست، جان روح رو ول میکنه، ول میکنه و عالم برزخ این انسان شروع میشه. معنی برزخ یعنی بین دنیا و آخرت. اولین مسئله ای که در عالم برزخ بر انسان مطرحه همین حسابه و فشار قبر و خود قبر، تنگی قبر، وسعت قبر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. قبر یا باقی از باغهای بهشت و یا گودالی از گودالهای جهنمه. یعنی انسان با عمری که کرده، حالا کم یا زیاد، یا برای خودش یک زندگی زیبای انسانی داشته و یا خدای ناخواسته زشت و شیطانی و حیوانی. اگر انسانی و عالی بوده، این زندگی الان که مرد دورش جمعه و لذاست که در سیری که الان کرده و دورش جمعه، این وسعت به او داده و باز شده و نور بوده و لذا روزتون من ریاض الجنه و وسعت لحد هم به همین معناست. و اگر خدای ناخواسته اعمال زشت بوده، اینجاست که بر انسان تنگ میگیره و زیخ لحد هم به همین معناست. و الا هر کس در مساحت معینی دفن میشود، اما خوبان قبرشون فراخ میگرده، یعنی این روح به پرواز میآید در همه جا و در هر کجایی که قدرت روحش و حرکت این روح مقدور و ممکنه و قدرت او هم منوط است به حدی که در صلاحیت و معرفت و تقوا داشته. این هم معنای وسعت و یا ضیق لحده. و یا فشار قبر، این فشار رو بعضی روایات ما داریم که میپرسند که اگر کسی در دریا غرق شد فشار داره؟ میفرماید امام علیه السلام که یسقطه الماء، آب فشارش میده. میپرسند اعدام شده، به دار آویخته شده، دفن نشده، شب اول قبرش باز و فشار داره؟ بفرماید بله، یسقطه الهوا، هوا فشارش میده. این چه معنایی است؟ این به نظر همین معنا میرسه، یعنی اعمال انسان و زندگی انسان، همین که بدن رو جان ویر کرد در کنارشه. و اگر زیباست این، لذا فشاری براش نگه نداره. و اگر زشته، این رو میگذرد در یک منگنه عجیبی، همینجور فشار میده آدم رو. همینطور که گاهی در دنیا بعضی از جهاتی برای انسان پیش آمده و مشکلاتی برای انسان پیش آمده و قلب آدم رو فشار داده، مثل این که بین دو سنگ آسیا این قلب قرار گرفته، از بالا و پایین فشار میدهن روی قلب انسان و نمیتونه خودشو نجات بده، این چنین زندگی فشار میده بعد از فوت بر انسانی که زندگیشو خوب درست نکرده. به نظر ظاهرن میرسد که معنی فشار و معنی عدم فشار یا زیغ قبر یا وسعت قبر همین مسائلی باشد که عرض میکنم، چون اعتقاد ما بر این است که جان ما در عالم برزخ با این بدن نیست، با بدن مثالی است. بدن مثالی یعنی بدنی که شکل این بدن رو داره ولی خواص ماده رو به این صورت نداره، ولی شکل این بدن لطیف قویه، چون اون عالم نسبت به عالم ماده لطیفه و قوی و نیرومنده، چون عالم برزخ قوی تر از عالم ماده و عالم طبیعت رضا درکش در اونجا بیشتره و رشدش در اونجا زیادتره. این هست معنای این که این عالم مثاله، یعنی بدن مثل همین دنیاست، عالم برزخ مثل این عالم دنیاست ولی کاملتر و بالاتر. خب این معنای حرکت جوهری شد که در یک وقتی جان بدن رو ول میکنه و یک بدن مثالی میگیره، اونجا سیر خودش رو ادامه میده تا قیامت برپا شد. اونجا بدن مثالی رو ول میکنه با همین بدن دنیایی ولی با یک سیر مخصوصی که انشاءالله در آینده در بحث معاد و حشر در پیشگاه خدا من این مسئله رو توضیح خواهم داد. نکته ای که در اینجا لازمه در بحثم عرض کنم اینه که در قرآن کریم وقتی ما به قرآن و روایات و فرهنگ اسلام نظر میکنیم، ببینیم مرگ یک اصل تکاملی و عالی انسانیست و زیباست و با ارزش. این رو ما میبینیم و لذا میبینیم اولیاء خدا به مرگ علاقه داشتن، ولی آنان که از اولیاء خدا نبودن از مرگ متنفر بودن. اما فرهنگ اسلام میگوید انسان باید تسلیم قضای خدا باشه، نه تقاضای مرگ کنه که از دنیا به زودی بره و نه تنفر از مرگ داشته باشه، بلکه زندگیشو بر مبنای اطاعت خدا استوار کنه و هرچه وظیفش در هر مقطعی بود انجام بده. این اعتقاد ماست و وظیفه ماست. حالا در قرآن کریم در سوره شریفه جمعه ما ملاحظه می کنیم که اولیاء خدا تمنای مرگ می کنند، ولی آنان که اولیاء خدا نیستند از مرگ می ترسند. یعنی چی؟ آیات شریفه سوره جمعه: قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو این کسانی که شما یهودید، اگر شما واقعا راست میگویید و دین اسلام رو نمیپذیرید و با رسول اعظم اسلام میجنگید و مبارزه میکنید و خودتون را اولیاء خدا می دانید. در تزویر نیستید، در شیطنت نیستید، در شعار غلط نیستید، مثل شعارهایی که امروز استکبار جهانی میده، خودش رو درست میدونه، خودش رو صحیح میدونه و در این حال دستش رو به هر جنایتی آلوده میکنه. قرآن میگه اگر شما راست میگویید تمنای مرگ بکنید. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشود که در باطن شما شیطنت و دروغ و نکراز، یا باطن شما واقعا حقیقت. مثل همین شهدا، اینان که شهید میشوند مرگ، ولی مرگ در طاعت خدا، مرگ در طاعت خدا خوبه، مرگ در طاعت خدا آرمان انسان عاشق به حق باید باشه. چون اونجایی که خدا گفت بیا، باید گفت لبیک. اونجایی که خدا گفت جواب رحمت من آماده است برای آرمیدن تو، او باید دیگر پرواز کنه. الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. مقصود این بوده. دوم که در باره فقر گفتی، منظور ابی ذر این بوده و الفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله. فقر در طاعت خدا بهتر است از به سوی من از غنا در معصیت خدا. یعنی پولی که اون پول وسیله غرور بشه، من ازش متنفرم. پولی که وسیله شیطنت و شهوترانی و احتکار و فساد بشه، من ازش بیزارم. ولی کن اگر فقر در طاعت خدا بود، یعنی خدا به من گفت این پول را بده، خدا به من گفت این سرمایه‌ات رو بده و وظیفه‌ام بر این شد، فقط در طاعت خدا بهتره. یا اگر انسان چیزی نداشت ولی مطیع خدا بود، اون دوگری چیزی داشت و در اسیان خدا بود، این فقر به این فقیر بهتره. سبون والبلا فی طاعت الله احب الی من الصحه فی معصیت الله. اگر انسان بیمار باشه در طاعت خدا، بهتر است که سالم باشه در معصیت خدا. یعنی این دست و این پا و اعضا و جوارح وقتی برای انسان خوبه که در راه خدا باشه، این چشم وقتی خوبه که در راه تکامل باشه، به الا اگر این چشم برای گناه به کار رفت، این خلاف سیر خودش رو کرده. چون چشم آفریده شده برای رسیدن به کمال انسانی و اون سیر متمم انسانه و تمام انسانه و کمال انسانه، و اگر انسان اون سیر را ول کرد، اینجاست که کمالش رو ناقص کرد. مجموع بحثم رو نتیجه گیری کنم. عرض کردم به موجب آیات شریفه قرآن و دلائل عقلی و فلسفی که وجود داره، انسان یک سیری می کند بر اساس حرکت جوهری، همون طوری که همه این عالم رو ما مشاهده می کنیم. در ذات انسان این حرکت هست. می رسد به یک مقطعی که مرگه، اینجا ول می کنه این دکان رو، به دکان دیگری می رود. چون این دکان دیگر کوچکه، این دکان دیگر ویرانه، باید به دکان دیگر رفت، باید به یک مرحله دیگری حرکت کرد. خب حالا رفتن به این مرحله رو انسان شتاب بکنی؟ نه، تسلیم خدا باشه، راضی به قضای خدا باشه و به طور کلی انسان یک تکلیفی داره که این تکلیف رو باید ادا بکنه و واگذار کند به مشیت خدا. حالا نکته ای که اینجاست اینه، چرا انسان ها از مرگ می ترسن؟ این خودش یک بحثی که این رو اجمالاً بحثش رو می کنن و می گوین یک علت قایی داره و یک علت فائدی. علت قایش نیست که حکمت آفرینشه که انسان از مرگ بترسه تا این بدن رو خوب به دست بگیره و از بدن درست در طاعت خدا استفاده کنه، یعنی بی اعتنائه به دنیا نشه. اگه آدم مرگ و کراهت نداشته باشه، به هی علاقه به مرگ داشته باشه، بی اعتنائه میشه به دنیا، دل سرد میشه به زندگی. انسان باید گرم باشه، شاد باشه، شاداب باشه، امیدوار باشه که من عمر خواهم کرد و درست کار بکنی، درست فکر بکنی، درست زندگی بکنی، به همسر برسه، به فرزند برسه، به دیگران برسه، جدی باشه، از سستی، کوه‌کاهلی، تنبلی، بی‌تفاوتی، بی‌حالی، بی‌قیدی همه و همه برهه. یک چنین جهتی اساسی و روانی است در انسان که انسان بایستی چنین باشه. علاوه بر این یک سبب فاعلی داره، به قول صدر المتعلهین، علاوه بر سبب غایی، و آن این است که انسان در عالم حسه و به این حس علاقه مند شده و نمیتونه علاقه رو بکنه و به سودی به اون سوک عالم بالاتره بروه. این هم یک نکته‌ای که در خاتمه بحثم بود. به جمع بحث ما این می شود که انسان در سیر تکاملی که در زندگی داره باید همیشه از خدا استمداد کند که در طاعت او باشد، که شانس همینه، بخت همینه، اقبال همینه، نور و زیبایی همینه، و بدبختی و بیشانسی اون اسیانه و اون گناهی. به این که شاعر میگه کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم. باید بگوییم اگر در اطاعت خدا بود که خیلی خوشبختی و به طالع بسیار عالی هم زاییده شدی، و اگر در گناه بود که البته بدبخته و این هم به خود انسان مربوطه. امیدواریم خداوند همه ما رو در راه اطاعت خودش و در راه این که هرچه بیشتر این سیر و این حرکت تکاملی رو انسان پربار کند توفیق به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم انصر جیوش الاسلام و اهلک جیوش الکفر صدام، و انصرنا علی القوم الظالمین. صلى علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله.